سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. از مهمترین های این ساعت، عملیات تحت رهبری معاون اول رئیس جمهور افغانستان در فاریاب چگونه بوده است؟ جزئیاتش را تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. همچنان از ایجاد شورای موقت طبی در کابل و هدف از ایجاد این شورا خواهید شنید. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان منتظر شماست. زود برمیگردیم، اما اکنون تازه ترین خبرها را از ویدا برکی میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز، پیش از همه توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات افغان میگویند که 11 عضو گروه داعش به شمول دو قمندان آنان در ولایت ننگرهار کشته شده است. قرار است که میسیون به هدف رفع نیازمندی های قوای امنیتی افغان به همکاری مشترک افغانستان و چین ایجاد شود و دو کارمند محلی کنسولگری امریکا در شهر پشاور در نتیجه یک انفجار کشته شدند. تفصیل خبرها. نیروهای امنیتی افغانستان در مناطق مختلف این کشور تعداد زیاد از مخالفین مسلح به شمول اعضای داعش را از بین بردند. در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان یک عملیات تصفیوی مشترک را در ولایت‌های فاریاب، هلمند، هرات، ننگرهار، بغلان و کندوز را اندازی کردند. گفته می شود که در ولسوالی چین ولایت ننگرهار 11 عضو گروه داعش به شمول دو قمندان آنها کشته شدند که 5 تن از کشته شده ها اتبای خارجی بودند. بر اساس این اعلامیه در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات هم در جریان یک عملیات 10 فرد ملکی از چنگ مخالفین مسلح آزاد شدند. در اعلامیه از قول مقامات امنیتی افغان آمده که می گویند در این عملیات ها 49 نفر زخمی شده و 12 نفر دستگیر شدند و یک مقدار اسلحه و مهمات هم به دست قوای امنیتی افغان قرار گرفته است. افغانستان و چین قرار است برای برآورده ساختن نیازمندی های قوای امنیتی افغان یک کمیسیون مشترک ایجاد کنند. فن فین هوی لویدرسیز قوای مسلح چین در این مورد در جریان ملاقات با محمد معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان در این مورد سخن گفت. در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که هدف تشکیل این کمیسیون مؤثر ساختن بیشتر کمک های چین به افغانستان می باشد. بر اساس این اعلامیه چین تعهد کرده است که در آینده نزدیک 480 میلیون ین چینایی به افغانستان کمک می کند. فن فین هوی از تلاش های قوای امنیتی افغانستان در امر مبارزه علیه تروریسم تقدیر نموده و تعهد کرده است که علاوه بر بخش های نظامی در دیگر ساحات نیز به حکومت افغانستان کمک خواهد کرد. سفر ناگهانی لویدرسیز چین دیروز به کابل در حال صورت گرفت که حکومت افغانستان با کمک کشورهای چین، امریکا و پاکستان تلاش های صلح با طالبان را آغاز کرده است. دولت افغانستان می گوید که در آینده نزدیک پلیسی خود را برای تامین امنیت تمام پروژه های اقتصادی به شمول پروژه تپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان و پاکستان و هند انتقال می دهد با مقامات ترکمنستان شریک می سازد. این موضوع را محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان سفر خود به ترکمنستان با مقامات آن کشور در میان گذاشت. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که حکومت ترکمنستان اطمینان داده که از این پالیسی حمایت می کند و بعد از بررسی آن نظریات خود را با مقامات افغان شریک می سازد. آقای قرزنگ افزود که دولت افغانستان همچنان برای روشن ساختن خطکشی سرحدی دو کشور از ترکمنستان خواهان کمک شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان برای صحبت در مورد مسائل امنیتی و اقتصادی دیروز به اشقاباد پایتخت ترکمنستان رفته بود. اتریش در نظر دارد که برای جلوگیری از رفتن مهاجرین افغان به اروپا در داخل افغانستان کمپاین را آغاز کند. وزارت داخله اتریش گفته است که این کشور در نظر دارد که پوسترها را در 5 شهر بزرگ افغانستان به شمول کابل نصب کند و در شبکه‌های تویتر، وبسایت و همچنان تلویزیون ها اعلانات را نشر نماید که مانع مهاجرت افغان ها به اروپا شود. اتریش در این اعلانات خود از افغان ها می خواهد که توقع مهمان نوازی را از اتریش نداشته باشند. بعد از جرمنی، اتریش یکی از کشورهایی می باشد که مهاجرین به آن می روند و این کشور تحت فشار سازمان جهانی مهاجرین و اتحادیه اروپا قرار دارد که تعداد بیشتر مهاجرین را بپذیرد. سال گذشته 90,000 پناهجو به اتریش رفتند که یک چهارم این تعداد را افغان ها تشکیل می دهند. ادامه خبرها را می شنوید. ایالات متحده تصدیق نموده که دو کارمند محلی کنسولگری امریکا در شهر پشاور در نتیجه انفجار کشته شدند. جان کری وزیر خارجه امریکا دیروز در واشنگتن اظهار داشت که در نتیجه انفجار یک ماین تابعه شده این دو تن با یک تعداد نامعلوم سربازان پاکستانی هدف قرار گرفتند. این افراد در جریان اجرای وظیفه برای پاک کردن زمین ها از کشت کوکنار قربانی این حادثه شدند. با گفته وزیر خارجه امریکا، سربازان پاکستانی تلف شده در این از این دو نفر محافظت می کردند. نوید خان، یک مقام اداری پاکستان در منطقه، اظهار داشته که این افراد در یک پروژه از بین بردن مواد مخدر که توسط USAID تمویل می شود کار می کردند و موتر آنها هدف یک ماین کارگزاری شده در کنار جاده قرار گرفت. خان گفت که در این حادثه دو نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند، ولی او نگفت که زخمی ها هم کارمندان کنسولگری امریکا بودند یا خیر. جماعت الاحرار که یک شاخه انشابی طالبان پاکستانی می باشد، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ده ها هزار نفر در مراسم تدفین یک افسر پلیس که در سال 2011 میلادی یکی از والی های پاکستانی را به قتل رسانده بود اشتراک کردند. مردم برای ادای احترام به ممتاز قدری در شهر راولپندی جمع شدند. جنازه وی به زادگاهش در دامنه های پایتخت پاکستان انتقال داده شد. مقامات برای جلوگیری از خشونت تمام مکاتب را در شهر راولپندی و اسلام آباد بسته بودند. همچنان سرک ها در اطراف بناهای دولتی و پارلمانی و مراکز دیپلماتیک برای یک روز مسدود شدند. و دار آویختن قدری در 29 فوریه سبب شد که تعداد زیاد مردم از جمله رهبران مذهبی و سیاسی و گروه های شورشی در چندین شهر بر رسم اعتراض به جاده ها برایند. قدری در جنوری سال 2011 در وقت اجرای وظیفه محافظت، سلمان تاثیر والی پنجاب را که خواهان اصلاح قانون تکفیر در این کشور بود به قتل رساند. قدری تأثیر را به کفر متهم ساخته و در محکمه اقرار کرد که این والی را کشته است. و خبر اخیر این که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بعد با کشورش در مورد خشکسالی هشدار داده و با آنها توصیه کرده که در استفاده آب صرفه‌جویی کنند و برای خود مواد خوراکی ذخیره کنند. رحمان در یک جلسه حکومت خود دیروز گفت که زمستان بی برف و آغاز پیش از وقت بهار علائم خشکسالی می باشد که به گفته وی تامین مواد خوراکی را تهدید می کند. دریای امو بزرگترین منبع تولید آب برای تاجیکستان می باشد و 8.5 میلیون نفوذ این کشور بیشتر زمین های خود را با آبان آبیاری می کنند. همکنون ازبکستان و ترکمنستان که بعد از تاجیکستان از این آب ها استفاده می کنند شکایت دارند که مقدار آب آمو دریا به آنها نمی رسد. هشدار در مورد خشکسالی در یک زمان به گوش می رسد که پیش از این به دلیل اقتصاد آسیای میانه به خاطر کاهش نرخ نفت و رکود اقتصادی روسیه در حالت دشوار قرار داشت. پایان خبرهای این ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. عملیات تحت رهبری معاون اول رئیس جمهور در فاریاب چگونه بوده است؟
ولسوالی خوشتیپا و درزاب و همچنین به منطقه گسترده خواجه ناموسا به شمول 21 کرتا قریش خودشان از وجود مخالفان پاکسازی شدند.
بیشتر تا لحظات دیگر، شورای موقت طبی در کابل هدفش چیست؟
در صورتی کسی کار خراب میکنه یا کاری که به مریض ضرر میرسه توسط شورا تنبیه میشه و تو گفتم که جواز دکترم گرفته میشه.
همچنین در همین برنامه شما را از روزنامه های جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی آزادی به شنوندگان و نیز در جستجوی انصاف منتظر شماستند. برای شنیدن اینها با رادیو آزادی باشید. گزارش اول ما این است که وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که مذاکرات مستقیم صلح با طالبان مسلح در جریان هفته اول ماه جاری میلادی برگزار شود. مقامات افغان اطمینان می‌دهند که مخالفان مسلح دولت به گفتگوهای صلح علاقمندی دارند. آرزو غیاسی در این مورد گزارش می‌دهد.
با آنکه طالبان مسلح تا کنون در مورد اشتراکشان در مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان آن هم در اوایل ماه مارس چیزی نگفتند، اما حکومت برای آغاز این گفتگوها در زمان معین آن امیدوار است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در مرحله چهارم نشست چهار جانبه تصمیم گرفته شد تا در هفته نخست ماه مارس حکومت افغانستان با طالبان مسلح گفتگوهای رو در رو را آغاز کند.
ما انتظار داریم این دور اول گفتگوهای مستقیم در هفته اول ماه مارچ سال روان میلادی در اسلام آباد برگزار شود. گروه هماهنگی چهار جانبه از زمان چهارمین نشست خیش بدین سو جزئیات بیشتر در این دستور بالایش کار میکنه.
حکومت افغانستان برای اولین بار در ماه جولای سال 2015 میلادی در پاکستان با نماینده های طالبان مسلح به طور مستقیم گفتگوهای صلح را آغاز کرد، اما پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبری پیشین این گروه این گفتگوها متوقف گردید. پس از آن حکومت افغانستان در چوکات نشست چهار جانبه که در آن نماینده های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین حضور دارند، یک بار دیگر تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبان را آغاز کرد. اما سوال اینجاست که آیا طالبان مسلح این بار حاضر به گفتگو در مورد صلح با حکومت افغانستان خواهد شد؟ عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان در پاسخ به این سوال به رادیو آزادی چنین گفت:
این را باز هم رد می کنم که طالبان طرفدار گفتگوهای صلح نباشند. فضای امیدواری که اکنون مساعد است و من متأکد هستم که آنان از فضای با وجود آمده استفاده کنند.
این در حالی است که نماینده های طالبان مسلح در نشست غیر رسمی صلح که از سوی مؤسسه پگواش در 23 جنوری سال روان در قطر برگزار شد، شرایطی را مطرح کرده و گفتند که همه نیروهای بین المللی باید افغانستان را ترک کنند و تمامی زندانیان طالبان از بند رها شوند. در این اواخر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده گفته است که این گروه اکنون نیز روی شرایطشان که در قطر مطرح شده تاکید دارند. از سوی هم حکمت الله اعظمی محقق مرکز تحقیقات جنگ و صلح میگوید که صلح با تمامی گروه های مخالف مسلح در زمان اندک دور از امکان خواهد بود.
گروه های مختلف نمی خواهند که در یک زمان روی یک میز با نماینده های حکومت افغانستان بنشینند. تلاش طالبان این است که مثلا گروه های مختلف در زمان های مختلف با نماینده های حکومت بنشینند و خواست هایشان را مطرح کنند.
قبل از این شورای عالی صلح افغانستان گفته است که حکومت این کشور حاضر است تا با تمامی گروه های مخالف مسلح گفتگوهای صلح را آغاز کند. با این همه مردم و کارشناسان افغان با اشاره به حضور آمریکا و چین در روند مذاکرات صلح خوشبین هستند و میگویند که این کشورها خواهند توانست تا برای بحران کنونی افغانستان راه حل مناسب را دریافته و به جنگ در این کشور نقطه پایان گذاشته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در حالی که تلاش ها برای گفتگوهای مستقیم صلح جدیتر شده، سخنگوی معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید عملیاتی که تحت رهبری جنرال عبدالرشید دوستم در ولایت فاریاب انجام شد موفقانه بوده است. شهباز ایرج سخنگوی معاون اول رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این عملیات به افراد ملکی تلفات وارد نشده. جزئیات بیشتر اینجا از سید سمیع عباس.
شهباز ایرج سخنگوی معاون اول رئیس جمهور افغانستان جنرال عبدالرشید دوستم اظهار داشت که در عملیات تحت رهبری جنرال دوستم ساحات وسیع در ولایت فاریاب از حضور مخالفین پاک شده و مخالفین دیگر نمی توانند به مرکز این ولایت تهدید بار آورند.
در نتیجه عملیاتی که در یک هفته گذشته جریان داشت و حال پایان یافته، ولسوالی قشتیطا و درزاب و همچنین منطقه گسترده خواجه ناموسا به شمول 21 تا قریش خودشان از وجود مخالفان پاکسازی شدند.
با گفته سخنگوی معاون اول رئیس جمهور، در این عملیات به افراد ملکی آسیب نرسیده و یک بار هم به خاطر نرسیدن زیان به افراد ملکی عملیات متوقف گردید تا اطمینان حاصل شد که افراد ملکی متضرر نمی‌شوند. اما شهباز ایرج افزود که تلفات مخالفین مسلح در این برخوردها سنگین بود.
70 نفرشان در فاریاب کشته شدند، نزدیک به 40 نفرشان زخمی شدند، 120 نفر به دولت پیوسته. پیش از او واقع 30 نفرشان در روز اولی که در قشتیپه رهبری جنگ جلال سید دوستم بعد فکرت کشته شدند که در بینشان 4 نفر از ازبکستانی ها هم بودند.
در این مناطق قبلا هم تحت رهبری جنرال دوستم عملیات انجام شده بود، ولی همین که او از این منطقه بیرون شد، مخالفین مسلح دوباره به منطقه آمده و مردم را تحت فشار بیشتر قرار دادند. اما با گفته سخنگوی معاون اول رئیس جمهور، این بار وضع فرق میکند، چون دفعه قبل جنرال دوستم بعد از ختم عملیات به نیروهای امنیتی، پلیس و وزارت دفاع بعضی توصیه هایی داشت که باید عملی میشدند، ولی با آنها توجه نشد و از این رو مخالفین دوباره به این مناطق برگشتند. ولی این بار دولت متوجه است تا اشتباه قبلی تکرار نشود.
ما امیدوار هستیم که مقامات مسئول در دولت، مخصوصا وزارت محترم داخله و دفاع، در این زمینه در این توصیه ها انشالله عمل کنند و همو باعث خواهد شد که دیگر نیروهای مخالف ها نتوانند دوباره رحمت کنند به محلاتی که پاکسازی شدند.
شهباز ایرج سخنگوی معاون اول رئیس جمهور همچنان گفت که اکنون جنرال دوستم برای پاکسازی بعضی مناطق دیگر در شمال افغانستان آمادگی می‌گیرد.
از ابراز نظر گروه‌های طالبان در این مورد گزارش نشده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
برای دیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر از ایجاد شورای طبی در کابل و هدفش به شما خواهیم گفت. در نیمه دومین ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف را خواهید شنید. اما حالا طبق وعده، ستار فروغ نگاه دارد بر شماره از روزنامه های غربی در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد که جوانان افغان در اوائل پس از سقوط رژیم طالبان این گروه را بسیار بد می دیدن. به نوشته روزنامه، رفتار نادرست طالبان و اعدامه های آشکار از سوی این گروه را به یاد داشتند و شاهد قیوداد بر زنان و ریشماندن جبری مردان بودند. اما واشنگتن پست می نویسد که وضعیت امنیتی در افغانستان پس از خروج نیروهای محارب خارجی از این کشور خراب شده است و جوانان افغان اکنون مثل زمان بعد از سقوط رژیم طالبان نمی اندیشند. روزنامه حرف های یک جوان 24 ساله افغان به نام خالد آصف را در مطلب جای داده که می گوید وضعیت فعلی خیلی خراب است و این برایش مهم نیست که کی به قدرت می رسد. خالد افزوده است که طالبان اشخاص خوب نیستند، اما به گفته او چهره های بد قیافه مانند آنها در هر جای موجودند. واشنگتن پست می نویسد که این تغییر نظر همزمان با امید گفتگوهای صلح با طالبان ایجاد شده است. به نوشته روزنامه، جوانان افغان در این حال نمی خواهند که برخی چیزها مثل آزادی بیان، حقوق زنان و دستاوردهای مانند خدمات اینترنت قربانی صلح شوند. نیویورکر، یک نشریه دیگر غربی، در یک مطلب دستاوردهای نزدیک به 15 سال اخیر در افغانستان را زیر پرسش برده و سوال میکند که چی اندازه پول در جنگ امریکا در افغانستان به مصرف رسید و تا چی اندازه از زور کار گرفته شد. نشریه باز هم میپرسد که با این همه آیا چیز اندک به دست نیامد؟ نیویورکر می نویسد که کانگرس امریکا حدود 800 میلیارد دلار را برای جنگ افغانستان تصویب کرد و 113 میلیارد دلار در بازسازی این کشور به مصرف رسیده است. با باور نشریه، این مقدار پول بیشتر از آن است که پس از جنگ دوم جهانی به پلان مارشال در جرمنی اختصاص داده شده بود. نیویورکر در بخشی از مطلب این سخن سال 2008 جنرال دیوید پتریوس، قماندان عمومی پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان را جای داده که گفته بود از پول می توان مانند اسلحه استفاده کرد. اما به باور نیویورکر این تلاش دامنه فساد اداری را به حد گسترش داد که برخی از مقام‌های نظامی اعتراف کردند که این پدیده برایشان به یک دشمن تبدیل شده است. نشریه می‌نویسد این پالیسی صرف یک تعداد را در افغانستان ثروتمند ساخت.
حالا گزارش بشنویم در این مورد که حکومت افغانستان به تقویت خدمات صحی در کشور شورای موقت طبی را ایجاد کرده است. وزارت صحت عامه میگوید این شورا 24 عضو به شمول نمایندگان وزارتخانه ها دارد. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که نورالله شایان در کابل تهیه کرده.
پس از انتقادات زیاد از روند خدمات صحی در افغانستان، حکومت فیصله کرد تا شورای موقت طبی را ایجاد کند که بر اساس آن خدمات صحی تقویت خواهد شد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه به روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح این شورا گفت اعضای این شورا تمامی موضوعات حقوقی مریضان و اشتباهات در بخش صحت را ارزیابی کرده و مسئولیت دکتران و مریضان را حفظ خواهد کرد. وی به این باور است با ایجاد این شورا از یک سو کار دکتران معیاری شده و از جانب دیگر کیفیت خدمات صحی بلند برده خواهد.
در صورتی کسی کار خراب میکنه یا کاری که به مریض ضرر میرسه توسط شورا تنبیه میشه و حتی گفتم که جواز دکترم گرفته میشه و در ضمنش اعتبار دکترای ما در سطح منطقه بهتر میشه، به خاطری که در صورتی که ما دکتر روان کنیم اعزام میکنیم برای تحصیل اکثر نوا تقاضایی را داره که باید این دکتر توسط شورای طبی باید منظور شده باشه.
وزارت صحت عامه میگوید بالای این طرح از مددها پیشکار کرده و سرانجام این طرح در نشست کابینه تایید شد. به گفته مسئولان این وزارت شورای موقت طبی 24 عضو دارد و در یک سال آینده برای ایجاد شورای دائمی طبی اقدام خواهند کرد. این شورا در حال ایجاد می شود که همواره مریضان از عدم مسئولیتشان، نبود جواز کار دکتران و تجربه آنان شکایت داشتند. از سوی هم فریده محمد وزیر تحصیلات عالی میگوید برای تطبیق اهداف شورای موقت طبی نصاب پنزه‌ها و پنتون های طبی را بازدید خواهد کرد.
ارزیابی نصاب ها را و همچنان کارهای عملی و لابراتوار ها را ما مد نظر داریم که به صورت دقیق و همه جانبه ارزیابی بکنیم و معیارهایی که باید در او رعایت شود او را رعایت بکنیم و کمی ها و کاستی هایی که در چی در نصاب درسی ما، چی در سیستم کارهای عملی محصلان ما، چی در لابراتوار های ما و چی در شفاخانه های کادری ما وجود داره او را ان شاء الله به صورت همه جانبه مرفوع کنیم.
کبرل نوید نماینده اتحادیه اروپا که در این مراسم حضور داشت گفت اتحادیه اروپا ایجاد این شورا را برای تقویت خدمات صحی مهم میپندارد، زیرا در آن از تجربه کشورهای دیگر استفاده خواهد شد. و میگوید پس از این حکومت افغانستان روند کار دکتران را بررسی کرده و نرم های بین المللی صحی را ترویج خواهد کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آمریکا در سوریه و عراق بر علاوه عملیات نظامی حملات اینترنتی یا سایبری را نیز افزایش داده. مقامات آمریکایی این گونه عملات را مؤثر می‌دانند. داره شمایون و جزئیات بیشتر.
حملات اینترنتی یا سایبری آمریکا بالای شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی گروه دولت اسلامی یا داعش این گروه را مجبور ساخته است تا در تماس‌هایشان از وسایل کهنه و تکنولوژی سابق استفاده کنند که تعقیب و جلوگیری آن برای ایالات متحده آمریکا خیلی آسان است. هاشتون کارتر وزیر دفاع و جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز قوای مسلح آمریکا روز دوشنبه هفته جاری در مورد این حملات اینترنتی یا سایبری برخی جزئیات را ارائه کردند. هاشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت زمانی که ما از طریق حملات الکترونیک و سایر شیوه ها از تماس های مخابراتی داعش جلوگیری می کنیم، ما آنها را مجبور می سازیم که از وسایل دیگر مانند تلفن های کهنه استفاده کنند که شنیدن آن برای ما خیلی آسان است. هاشتون کارتر می گوید حملات اینترنتی یا سایبری آمریکا خیلی مؤثر تمام شده است. جنرال جوزف دنفورد، لوید ریستیز قوای مسلح امریکا نیز گفته است که در کنار حملات هوایی، بمباردمان و سایر عملیات نظامی، حملات اینترنتی یا سایبری گروه دولت اسلامی یا داعش را منزوی ساخته، قدرت کنترل و قمانده آنها را محدود می سازد. به گفته جنرال جوزف دنفورد، هنگام تصرف دوباره شهر موصل در عراق، برای مساعدت با نیروهای عراقی از همچو حملات هماهنگ استفاده خواهد شد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد. آشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، دو ماه قبل به قمندانان نظامی این کشور گفته بود بالای این مسئله غور کنند که چگونه و به چه شیوه های می توان از حملات اینترنتی یا سایبری بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش استفاده کرد. آشتون کارتر، وزیر دفاع، و جنرال جوزف دنفورد، لوید ریستیز قوای مسلح آمریکا، در اظهارات اخیرشان از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کردند. جنرال جوزف دنفورد با ابراز این که وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نمی‌خواهد در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه کند، گفته است: ما نمی‌خواهیم دشمن از این مسئله آگاه شود که ما چگونه و در کجا و چه وقت عملیات سایبری یا اینترنتی را انجام می‌دهیم.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی. وزارت معارف افغانستان میگوید که شمار مکاتب مسدود شده در سال روان شمسی در این کشور از 400 به بیش از 700 مکتب افزایش یافته. دلیل اصلی چیست و مقامات چی میگویند؟ ویدا برکی گزارش میدهد.
در حالی که افغانها از سالها به این طرف بهای گزاف و جبران ناپذیر جنگ در این کشور را با تمام وجودشان می پردازند، وزارت معارف افغانستان می گوید که به دلیل گسترش ناامنی ها شمار مکاتب مسدود در کشور نیز افزایش یافته است. مجیب مهرداد، سخنگوی این وزارت، روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس بررسی های آنان، شمار مکاتب مسدود در سال 1394 خورشیدی در نقاط مختلف کشور از 400 به بیش از 700 مکتب افزایش یافته است. آقای مهرداد میگوید هرگاه شدت درگیری های مسلحانه در سال 1395 افزایش یابد، ممکن تاثیرات منفی بالای روند آموزش داشته باشد و ارقام مکاتب مسدود به مراتب بلند برود.
متاسفانه در پایان سال 94 شمار مکاتب بسته بالا رفت، بین 400 تا 500 مکتب بسته داشتیم و اینا در پایان سال شماری مکاتب تا 700 مکتب بالا رفت در کل افغانستان. اگر وضعیت خوبتر شود طبیعی است که مکاتب باز میشن، ولی اگر جنگ ادامه پیدا بکنه طبیعی است که این نگرانی وجود داره که مکاتب بسته شمارش بالا بره.
بر اساس معلومات سخنگوی وزارت معارف، شمار زیاد از این مکاتب مسدود در ولایت های ناامن کشور از جمله هلمند، قندهار، غزنی، ننگرهار، کندوز و برخی دیگر از ولایت ها است. پیش از این وزارت معارف افغانستان گفته بود که به دلیل ادامه جنگ و تهدید طالبان مسلح در نقاط مختلف کشور نزدیک به 500 مکتب مسدودند. این در حال است که انجمن موسوم به قلملار ارقام ارائه شده جدید از مکاتب مسدود در کشور را نادرست خوانده، میگوید که هم اکنون حدود 1300 مکتب در سراسر کشور مسدود است. عطاالله بیسا، رئیس این انجمن، روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان اخیراً سروی های را در خصوص چگونگی مسدود شدن مکاتب در کشور انجام دادند. آقای بیسا میگوید که یافته های این سروی ها متفاوت تر از آنچه است که وزارت معارف کشور اعلام می دارد.
در حدودی 12.5 الی 13 صد مکاتب ما بسته داریم بر کل افغانستان. علت اصلی ایشان پساد است. ما زیاد جای داریم که اونجا هیچ ناامنی است. آل ناامنی یعنی چیز سبب نمیشه که مکاتب ما را بسته شود. مکتب بند است، پیسهش میره، ما یا یگان جای جزورت مکتب است. ای غفلت خود وزارت است.
سخنگوی وزارت معارف افغانستان هرچند در مورد اینکه مشخصاً چه تعداد اطفال به دلیل مسدود بودن مکاتب از درس و تعلیم به دور خواهند ماند معلومات نداد، اما گفت که در سال جدید تعلیمی 1 میلیون طفل جدید الشمول به مکاتب خواهند رفت. با این همه اولسی جرگه افغانستان نیز نسبت به افزایش شمار مکاتب مسدود در کشور ابراز نگرانی می کند. عبدالودود پیمان، یک عضو کمیسیون امور معارف این جرگه، در صحبت با رادیو آزادی با مکلفیت های حکومت افغانستان در خصوص فراهمسازی زمینه های آموزش و پرورش به اطفال این کشور اشاره کرد.
این محاسبه را که اینا دادین دقیق است. اگر جنگا
پیشگیری نشوه، در سبت رهبری وزارت دفاع آدم های مناسب که توان مدیریت جنگ در شرایط جنگ دارن مقرر نشن، تغییر و تبدیل نده، این سال پیش روی رسواتر و خرابتر و مردم ما در پریشانی بیشتر مواجه خواهند شد.
شما را از اعضای ولسی جرگه افغانستان بدین باورند که تداوم جنگ، بی‌ثباتی و مشکلات اجتماعی در افغانستان از بی‌سوادی و سطح سواد پایین منشأ می‌گیرد. آنان از حکومت می‌خواهند تا تلاش‌های زیادی را برای فراهم ساختن زمینه‌های آموزشی برای تمام اتباع کشور یکسان به خرج دهد. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
نونیم به وقت کابل شد و فشرده تازه ترین خبرها را از ویدا برکی مشنویم.
مقامات افغان میگویند که 11 عضو گروه داعش به شمول 2 قمندان آنان در ولایت ننگرهار کشته شده است. قرار است کمیسیون به هدف رفع نیازمندی های قوای امنیتی افغان به همکاری مشترک افغانستان و چین ایجاد شود. دولت افغانستان میگوید که در آینده نزدیک پالیسی خود را برای تامین امنیت تمام پروژه های اقتصادی به شمول پروژه تپیک گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال میدهد با مقامات ترکمنستانی شریک میسازد. اتریش در نظر دارد که برای جلوگیری از رفتن مهاجرین افغان به اروپا در داخل افغانستان کمپاین را آغاز کند. ایالات متحده تصدیق نمود که 2 کارمند محلی کنسولگری آمریکا در شهر پشاور در نتیجه انفجار کشته شدند. این افراد در جریان اجرای وظیفه برای پاک کردن زمین ها از کشت کوکنار قربانی این حادثه شدند. ده ها هزار نفر در مراسم تدفین یک افسر پلیس که در سال 2011 میلادی یکی از ولیهای پاکستانی را به قتل رسانده بود اشتراک کردند. ممتاز قدری در جنوری سال 2011 در وقت اجرای وظیفه محافظت سلمان تاثیر والی پنجاب را که خواهان اصلاح قانون تکفیر در این کشور بود به قتل رساند. و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان و اتباع کشورش در مورد خشکسالی هشدار داده و بانان توصیه نموده که در استفاده آب صرفه‌جویی کرده و برای خود مواد خوراکی را ذخیره کنند.
همین خبرها و بیشتر از اینها رو روی صفحه اینترنت ما هم دیده می توانید آزادی رادیو نقطه کام. یادآور می شوم که می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. حالا در این قسمت برنامه دو تا برنامه هفتگی داریم، پیش از آزادی و شنوندگان.
من نوایسته دارم، نزور دارم،
من خانم که باشنم ملد و خوبتونم.
ایش درد مادرم هست، ایش درد پدرم هست.
سلام، برنامه امروز در جستجو انصاف را اختصاص دادیم به مشکل حاجی قربان باشنده ولسوالی دوشی ولایت بغلان که میگوید زمین‌هایش را تعداد از افراد زورمند غصب کردند. حاجی قربان میگوید از سوی ادارات حکومتی هم در ولسوالی دوشی توجه لازم به مشکلش صورت نگرفته است. وای به خاطر دریافت رای حل برای مشکلش با برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و مشکلش را این گونه مطرح کرد.
نام من حاجی قربان است، از ولایت بغلان ولسوالی دوشی است.
مشکلتان چی است بدر؟
مشکل ما نیست که همه خانه و جای زمین های ما دمی سنه 73 بود ماجر شدیم در نمی مندقه کلگیش را گرفتان یک که بازور منداب بسار عریضه و عریضه بازی هم کردیم. ارچان عریضه بنافع ما فیصله شدم سی خطی عدای مداخله گرفتیم. بعد از هم به تواسط پول از فساد است که ارچی دوباره در اولوسولی استاد میشون برادرشون باختاف نمیشه و نو حالی هم جای جور کده رایی تو غشت کده رایی.
یه زورمندا کی هست؟
اینا دمی ارچند و یک چیزی مردم اینجا معلوم هم نیست، همین بنای مردم گجور است.
حالا خودت به کدام مراجعه کردی و در کجا به نفع خودت فیصله شده؟ در کدام محکمه؟
من والا من در 81 عریضه کردیم، در 81 عریضه دمینج عریضه کردیم و در افتدایی اول بداده شدیم در این ملاکی ملکتی ما به تصدیب رسید. از اونا بود دوغای دو خانه بود، مثلا از تلی و سخی گجور بود، خطی عدای مداخله گرفتم. قطعی از این مداخله که گرفتم پس رفتم سر خانه و جایی که رفتم اینا دیگه کار کرد، طلای غیر مسئولم پیش شان بود. باز دیگه آمدم دیگه عریضه کردم، دیگه که عریضه کردم باز از اینا برادرشیم یک دو دانه سندهای جعلی را زمین دوسیه کرد، دوسیه را دوران داد. اینا سندهایش هم در منطقه زرسنگ میگه صدا جریب زمین برادرش اینا سرشان تنه قانونی نیست غصب کرده، مگم رفته در اونجا زمین دوسیه کرد تیره میده شد در املاک ولایت را. از املاک ولایت را اون کرد در وزارت زراعت. از وزارت زراعت پس آمد به نفع ما برادر دیگه چی شد که ما استدایی اول املاکی که کلم نظری داده نظری از تایید از ملک مدرکه داده شود. کلم در افتوتی که نه و طور اجاره بری داده شود. بازی مرده کردم این ولایت بغلان به این مرافع طلب شده ریزه کرد. شش ماه یک سال دوسیه در او جمعان دیگه رفت آمد و برو بازم اینطور یک قرار گون صادر کرد که مساد فنی مدیر املاک برو زمینه تثبیت کنه. باز ما آمدم هرچی که کجی را گفتم قتیم نره. باز آمدم دیگه مسائل فنی و مدیر املاک بردم اینا نظر اندازی کرد که سندهای سندافتادی گجور قابل اعتبار نیست، زمین مردک است، باید که برای ازید تسلیم داده شود. باز یعنی میتوزد ایا را در سرانوالی معرفی کرد، در سرانوالی که اینا معرفی شد، باز اینا را کسی مامخته کرد که در حقوق نرفته. اگرانی من 3-4 سال پیش از مدیریت حقوق یعنی میگه ریزه کرد در ولسوال هستم برد در مدیریت حقوق. در مدیریت حقوق که برد آنمونجا دسیار تا به این روز مانده که حتی میرم میایی رفع ایتاله که یا کنم نظری داری نشته که آنمون تو گرفت قلب کرد.
چقدر جایداد زمین خانه ایت است که یا گرفتن از پیش؟
خانه 120 جریب زمین از ما استحقاقی است که زمان سنه 35 برادرشیم به نام ما درج است. اونجا تخمینا 20 تا خانه داشتیم، 4-5 برادر ها بودیم که برادرشیم پدرای ما اونجا جای خانه داشت.
حالا این مردم وقتی که میری در حقوق کارت مانده و مردم پیسه میتر رشوت میتر یعنی
همه رشوت هستی همه یک سر دینا رشوت هستی چیز رشوت هستی برای دینا میتر یعنی خاطر رشوت تبدیب نمیشه اونا را سخت نمیگیره. منتها یک خطی که آدم مداخله هم از پیشون او املاکی گرفته بود گرفتم ما با تاسان میگه که زور یزی خود نمیرزه برو اینجا جیر کرده برو این دیگه ما نمیعیم از پیش دید نمی آردو دوای ما را ادامه داد و بسیار ما را برادر رنج تا به این روز زور گیدید کرده را ایزده اون زمین ها را به این قوم های بجور سودا میکنه و برادر پیسیش گرفته قطعی سولت تختیم کرده.
خب حال خواست خود چی است؟ ما با کی گپ بزنیم؟ با مقام ولایت گپ بزنیم؟ قماندانی امنیه گپ بزنیم؟ ولسوال گپ بزنیم؟ با کی تماس بگیریم؟
قماندانی امنیه گپ بزنیم؟ ولی بالاتر است که نمیتواند ولسوالی دوشی بازو گزارش بگیره از ولسوال، ولسوال گزارش بده ولی گزارش بده بازو در مقام بالا. بسیار خوب گفت.
ما موضوع حاجی قربان را با محمود اکمل سخنگوی مقام ولایت بغلان در میان گذاشتیم. منخص در مورد اقدامات آنان در خصوص زمین‌های غصب شده در این ولایت پرسیدم. آقای اکمل در مورد گفت
رهبری مقام ولایت بغلان به خاطر استرداد املاک دولتی و یا غیر دولتی که از طرف زورمندا در مواقع مختلف غصب شده باشد، در این رابطه یک کمیسیونی در سطح ولایت وجود دارد که ارقام و مسائل تکنیکی از تکنیکیش برای کمیسیون بیشتر معلوم است. چرا کار همیشه و در این رابطه کار دارن و وظیفه پیش میبرن، ولی که ارقام دقیق ایره میشه شما مواقع اگر میل داشته باشین میشه از طریق قضوا بگیرین، ولی در رابطه مقام ولایت بغلان وظایف خود داشته و در بعض ساحات زمینایی که از طریق زورمندا غصب شده بوده پس به دولت دوباره استرداد شده و این تعهد مقام ولایت با برجاست.
در قسمت مشکل حاجی قربان که قبلا برای شما تذکر دادم، اینا شکایت دارن از ولسوالی که در سطح ولسوالی بر از اینا کدام همکاری صورت نگرفته، چی فکر میکنین چرا در ولسوالی ها با چنین افرادی که زورمند نیستن و یا افراد عاجز و غریب هستن توجه صورت نمیگیره؟
شما میفهمین که مسئله غصب زمین یا مسئله دعاوی زمین در سطح افغانستان چالش بوده و در این رابطه نیاز است که اوراق و مسائل تکنیکی یا اسناد ای عارض برادر هستند، حق شهروند کشور هستند و یا که از طریق رسانه شما یا عارض شدن و یا صدای خود بلند کردن حق قانونی و مدنیشان هستند. امیدوار هستیم که یا به ولایت بغلان باز سر بزنن و اگر به این مشکل رسیدگی نشده که و درک شود که علل عدم رسیدگی به مشکل جا چی است، هم در سطح ولسوالی یا اگر در ولایت هم چیزی وجود داشته باشه،
یا نه اگر اینا به شما مراجعه بکنن و البته اسناد قانونی زمین خود با خود داشته باشن در سطح ولایت با اینا همکاری صورت میگیره که اینا را راجع بکنین به ولسوالی و مشکل از اینا را پیگیری
بکنن؟ دروازه ولایت کاملا بروی تمام شهروندا باز است، هر کس میتونه که عرایضشان را داشته باشن و از وظایف ادارات محلی است و هم ادارات مرکزی که در این رابطه رسیدگی داشته باشند. ولی خوب است که ناد ازیا و تمام مسائل تعیین باید دیده شوه و در کل ولایت در خدمتشان است و از طریق از طرق مختلف و از مراجع مختلف که در کدام نهادها در این رابطه تصمیم گرفته میتواند تا به او هماهنگی صورت بگیرد.
و اگر در قسمت مشکل از غفلت صورت گرفته باشه از طرف ولسوالی قماندانی امنیه و از جانب مقابل یا پول گرفته شده باشه و یا زور خودانو استفاده کرده باشند، در این قسمت اگر ثابت شود چه اقدامات در برابر از اونا خواهد شد؟
خود در رابطه قانون وجود داره، همه مسائل میره و به اداراتی که در این رابطه تصمیم بگیرن و و مشکل اجار رسیدگی صورت بگیره.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که در مورد مشکل حاج قربان باشنده ولسوالی دوشی ولایت بغلان برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز می توانید مشکلتان را از طریق شماره تلفن برنامه با ما مطرح کنید. شماره تماس ما 0729 829 013.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با پروفسور علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
امی فقط در این سال 88 و امی بسیار بارانای شدید، من از رسولی دریسوسی ولایت سمندان زنیده با تماس میم با شما که امینجا در سال 89 بسیار بارانای شدید بید، بسیار خسارات سیل زیاد کرد که این منطقه یعنی ذخیره آب از بین بود، درخت های میال مسلمی و غیر مسلمی را از بین بود. یعنی تا به این سال ما چند دفعه یعنی رفتیم در وزارت انکشاف دیاد، این در خود صدارت هم رفتیم، کسی کنان کمک و محمد نکرده. یعنی این معظمی نعامت تجای نعامت با کلی رزمینگه، یعنی مال نعو داره، نه مال کلینیک داره، نه کدام سرگ آباب داره، سرگ خیلی که خود دولت سرگ کار میکنه. یعنی رزمینگه چندی دفعه ما در پیش وزیر سید انکشاف دیاد کرفتیم که برده سمندان، و سمندان که اینجا آبادیم والی سید ما برده دریسور، دریسور که بریم این تاینینگه آخر شد گم بسه به توقع کلام کمک دولت نرسه. مردم همگی از این صحابان نگران هستم، این دولتی چی و کاری چی هر اینجا گوشای باید یعنی در مقام بالا بیرسنه که این از اینجا که یعنی رقم مردم در همی ساها یعنی رقم زندگانی میکنه در همی تاریخ.
سلام علیکم، درویش محمد هستم از ولایت هرات و لسله پشت زمان متواصل شدم. ما فعلا از آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله این خواهش داریم که راه کابل قندار به بسیار با مشکلات، ما از وقتی که از کابل میخوایم ما خودمون فعلا به ولایت نورستان وظیفه داریم، از کابل که به ایران ما بسیار با مشکلات نه پلیس میبینیم که این تفنگ بشونی و شخصی است، نه لواط دولت بشونی است، نه هیچی جلوی موتر حساب میکنه که بیا ما پول بده، چی قانون است، چی دولت است، چی رسخندی است. که ما از کابل اکر میکنیم تا به ایراد میاییم، حداقل این را به علم مللی است که باید این را ما با امنیت برقرار بیاییم، نه که پولیس میاییم اونجا سای را احسان میشه و نگیره والله به هر مطارک احسان میکنه تو در احسان تو کمزار بری گدوگر کنی، تا گدوگر است که برست دم مچیزا گدوگری کنه که ما دل جمع میگیم یک گدوگر است، نه که تفنگ بشونه است، تفنگ که بزیز از دولت هم ماش میگیره، از دولت که ماش میگیره که او که ماش اضافه ای است، نیا سر را از موتورم از موتورام یا احسان میکنه که در موتور تو 20 روپیه 30 روپیه بده.
محترم رئیس سعید ساعت عامه ولایت غور، السلام علیکم. اما بعد از شما خواهشمندم دکترانی کلینیکی ولسوالی شهرک را اصلاح سازید، چرا که به مردم بی نهایت خیانت میکنند، خصوصا دکترانی مرد. با احترام.
سلام علیکم به تمام شنوندگان رادیو آزادی. عبدالحی هستم از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان راق. از جناب شما خواهشمند هستم که صدای ما را به مقامات بالا برسانید. دولت برای ما زمینه کاریابی را مساعد بسازد. ما محصلین فقیر که 16 سال 14 سال درس خواندیم سرانجام چی میکنیم؟ خدا حافظ.
کارکنان رادیو آزادی، عرض سلام احترام دارم. میخواستم یک چیزی را بگم که در وطن ما تقریبین تمام جوانای وطن ما، تمام عزیزای وطن ما در کشورهای مردم دور و اروپایی مسافر میشن، در کشتی ها غرق میشن، جوانا، طفلا. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان اینمی خواهش دارم که اینمی آرزو را دارم که یک کار و یک ویزه و یک کار غریبی را به خاطر این مردم مسکین و بیچاره به یگان کشور فراهم بسازن که مردم از طریق قانونی رفته در کشورهای دورینه کار کنن و غریبی کنن به وطنشان برگردن.
یکتون از سربازان اردوی ملی در ولایت هلمند هستیم. فرما نه گود، نه دریشی، نه البسه، نه ماش، نه هیچی آشه، هیچی نمیرسه. یک جایی هستیم که ما یک دیسترس تلفنی هم نداریم. لطفا آقای اشرف غنی دکتر صاحب عبدالله خواهش میکنیم که اکمالات ما را قویتر و بیشتر کنند.
نام غلام حسن است، از ولایت بدخشان به تماس ما. از آقای اشرف غنی خواهشمند هستیم که ماش ما، ما در خط سرخ هستیم، ماش ما بسیار پایین است. ما هم دیگه ماش ما این موی از ما نور تیر است دیگه، برای ما ماش ما حوالا نیست.
من به دوران حکومت کمونیستی عسکر بودم، در حالی که جنگ و خرابی خرابکاری جریان داشت. 80% ویرانگری ها این کشور از دست کمونیست ها و جهودی ها بود، نه از دست شوروی ها. اگر در یک جای خرابکاری از دست سربازای شوروی هم صورت می گرفت، اون هم به راهنمایی کمونیست ها می شد. ویرانگری های حالا اکثرا از دست طالبها و مردم محل صورت میگیرد، نه از دست امریکایی ها. با احترام.
شنونده نهایت عزیز، در این روزها درباره این که مجاهدین در قدرت هستند نیستند صحبت ها زیاد است. ما هم روز پنجشنبه این موضوع را با محترم آقای شفیق الله سالنگی، عضو کمیته مطبوعات شورای حراست و ثبات افغانستان در میان گذاشتیم که ایشان در مورد چنین اظهار نظر نمودند.
من به این موافق نیستم که رهبرها باعث جنجال و کشمکش های قدرت سیاسی میشن. به این مسئله من زیاد موافق نیستم با شما. شما میبینین که تمام رهبرهای مجاهدین کلش امروز خانه نشین هستن، نه خودشان در اصل قدرت اقتدار هستن، نه فرزندهاشون. متاسفانه حکومت وحدت ملی هم خود مجاهدین دستشان از قدرت گرفت، هم دست فرزندهاشون.
محترم پروفسور دکتر علی احمد جلالی، استاد پوانتون دفاع ملی امریکا، روز دوشنبه لوی درستیز جمهوری چین به افغانستان آمد و با رئیس به جمهور دید و وعده گذاشت که بر افغانستان کمک های نظامی هم میکنه و هم در مبارزه بر علیه تروریسم. در این مورد نظر شما چی است؟ هر چقدر که دوستای مثل چین و روس و امریکا زیاد شد و مشکل افغانستان هم زیاد شده میره، از نقطه نظر نظامی چه فکر میکنید در مورد
مسئله عمده ایست که بحران افغانستان، بی‌ثباتی در افغانستان اثر داره بر منطقه؟ حساب کشورهایی که در منطقه بود جسا علاقمند ازی هستند که در افغانستان ثبات به تایی که خودش یک ممد واقع شد بر ثبات منطقه. چین هم علاقمندی رو داره، روسیه هم علاقمندی رو داره، همچنین یک کشورهایی در منطقه هستن علاقمندی رو دارن. آره، کمکی که در قسمت کشورهای منطقه میکنن در دو استقامت است. از روی صحبتهایی که ما داشتیم، از روی که اطلاعاتی که بر ما داشتیم تا حاله، یکی ایست که منطقه کوشش بکنه که شرایط و تسهیلات برای مذاکرات و صلح بین دولت افغانستان و همچنین کسایی که به ضد زمره جنگن طالبا و دیگه فراهم بسازه، تسهیلات فراهم بسازه که بالاخره ثبات در افغانستان از طریق یک مصالحه سیاسی به وجود بیاید. خوی یک رای طولانی است در حقیقت، اما در این زمان نقش کشورهای منطقه در اینجا موثر است. از این حساب شما میبینید که در یه آخر چین هم کوشش میکنه، امریکا هم کوشش میکنه که رقابت بین افغانستان و پاکستان طور بهبود ببخشن که یا کوشش بکنه بهبود بیافه که این خودش ممد واقع شده برای امون یک مصالحه سیاسی. استقامت دومش کمک به افغانستان است تا قوای نظامی قوای امنیتی افغانستان امکانات زیر پیدا بکنن که کسانی که بزرد دولت افغانستان می جنگه به طالبا اونا نتانن که یک دست بالا پیدا کنن در افغانستان و دولت افغانستان قوای امنیتی افغانستان بتانه که اونا رو مجبور بسازه که ببینن که اونا در جنگ برده نمیتانن، بنابرای باید از طریق مذاکره مسئله حل بکنن. بنابرای کمک به اردوی افغانستان، کمک به پلیس افغانستان که استقامت دیگه است که چین و روسیه در این قسمت گام‌های عملی برداشتن. سفر لویدسیز چین به افغانستان هم در میر روان است. فکر میکنم از یک سال به این طرف دولت افغانستان کوشش زیر داره که هلیکوپترهایی که در چین موجود است بعد قسمت های زیر تعویض میشه توسط هلیکوپترهای جدید به افغانستان رو بتن، مخصوصا هلیکوپترهایی که معادل میعبدی چیستن روسی استن و افغانستان از اون در سالهای پیشتر استفاده کرده. و از نظر سلاح خفیفه فعلا روسیه کمک کرده، اما امکانات زیر موجود است که در آینده برازی که دولت افغانستان قوای امنیتی خود را تقویه بکنه این کشورها زیادتر به قوای امنیتی کمک بکنن. بنابراین این دو استقامت اساسا فعلا مسائل عمده است که در منطقه جریان داره و منطقه میخواه به افغانستان کمک کنه. این قسمت
تأثیر سفر لوی درستیز جمهوری چین به افغانستان از نقطه نظر شما سب چی جهت مثبت داره؟
چین میتونه که از طرف کوشش بکنه که شرایط بهتر برای صلح در افغانستان مساعد بسازه، از گفتگوهای مستقیم بین افغانستان و طالبان با همکاری پاکستان و از طریق و از دهین زمان قوای امنیتی افغانستان رو کمک کنه از نظر نظامی که اونا در این زمان بتانن که تهدیداتی که مقابلشان موجود است اون را رفع بکنن و شرایط برای صلح مساعد بسازن.
استاد محترم آقای جلالی، در بین مردم بهتر گپ است که امریکا حالا تقریبا بویم 15 سال در افغانستان با میلیاردها میلیارد دلار، همچنان جامعه جهانی با میلیاردها دلار سیب نتانستن اردوی ملی افغانستان صحیح منظم بسازن، پلیس افغانستان منظم بسازن، حالا چین چند میلیون دلار که میخواد کمک کنه چطور میشه که اردوی افغانستان منظم و منظمتر شود؟ برای از اینکه از اردوی ملی افغانستان، از پلیس ملی افغانستان صدها بگویم پیام میگیریم که همه از عدم رسیدن ماشا، از عدم موجودیت مثلا آشا و عباطه و از مثلا قوای هوایی، از اسلحه، از هر چیز شکایت میکنن. به نظر شما سب چین اگر بیا چی میتونه بکنه که اردوی ملی ما، پلیس ملی ما منظم تر شود؟
نه چین جای کمک امریکا را گفته میتونه، نه روسیه، نه کشور دیگه. هیچ کشور دیگه در موقعیتی نیست که اون کمکی که امریکا به افغانستان میکنه او را یعنی به اون معادل کمک بکنه.
نه.
اما ممد واقع شده میتونن. در این زمان کمک چین، کمک روسیه، کشورهای دیگه خود ازی یک اثر سیاسی هم داره که نشان میده به مخالفین دولت افغانستان که در منطقه اونا حامی ندارن، کشورهایی که به افغانستان کمک میکنن از اونا حمایت میکنن. اما مسئله عمده ایمه که ایالات متحده امریکا هدفش از مخصوصا سال 2007 و 2008 به این طرف هدفش اینه بود که توسط قوای خود مخالفین از بین ببره در افغانستان. هدفی بود که قوای امنیتی افغانستان و دولت افغانستان به شرایط بیاره تقویه بکنه که پای خود استاده شما با بدون کمک خارجی و با کمک اندک خارجی با امرای مخالفین مبارزه بکنه، تهدیدات رفع بکنه. از یک سال به این طرف قوای خارجی در افغانستان به اون شکلی که سابق بود نیست، اما قوای امنیتی افغانستان تا حال یعنی این موقع را به مخالفین ندادن که امو اهدافی که داشتن اون را به دست بیارن.
شنوندگان محترم، از آقای جلالی در مورد اینکه مجاهدین در قدرت هستن یا نیستن نیز پرسیده بودم. اگر خواسته باشد جواب دکتر صاحب جلالی را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان تعقیب نموده می توانید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.